الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومي فرمايان أنت الذي لا تحد فتكون محدودا تو آن هستی که وصف نمی شوی که در نتیجه محدود باشی. بحثمون در این بود که اصل چندم بودیم، اصل سوم نامتناهی محال و موهوم است. عرض کردیم که ذات احدیت که فراتر از این است که تناهی و عدم تناهی وصف شود، کما این که فراتر از این است که به سنگینی یا سبکی، کوچکی یا بزرگی وصف بشه. چون که سلام دارید، این اوصاف تناهی و عدم تناهی و کوچکی و بزرگی و امثال اینها مخصوص اشیایی است که دارای اجزا باشند و امتداد وجود، و اون هم همون مخلوقات بوده. یکی این که بفرمایید لا تحد به معنای وصف، یعنی خدایا تو ذاتی هستی که وصف نمی پذیری، در بیان نمی آیی، چون هر ذاتی که در وصف و بیان بیاید چیه؟ محدود الوجود خواهد بود.
سلام
علیکم. زیرا تنها ذاتی مورد وصف و بیان و معرفت و ادراک قرار میگیره که باز اجزای وجودی داشته باشه. من مثلث رو میتونم توصیف کنم، مربع رو میتونم توصیف کنم، گل رو میتونم توصیف کنم، اتومبیل رو میتونم توصیف کنم، چون یه اجزای وجودی داره. ولی ذاتی که جزء و کل ندارد و شبح و شکل ندارد، هیچ عنوان قابل وصف نیست. و هر چیزی که قابل وصف باشه اجزای وجودی معین و مشخصی داره و ذات احدیت فراتر از این. البته حد را در هر دو جا معانی مختلف میشه گرفت. امام مجتبی علیه السلام میفرمایند الذی لم یکن له چی و چی و اختلاف و شخص فیتجزی، که قبلا خوندیم، و همچنین لا اختلاف و صفت فیتناها، یعنی ذات احدیت اون کسی که اختلاف صفت نداره. نمیشه بگیم دیروز مثلا فرض کن 100 ساله بود، امروز 100 سال و یک روز بر عمرش میگذره. دیروز کوچیک بود، امروز بزرگ شد. دیروز اینجا بود، امروز اونجا. دیروز این سیب کال بود، امروز رسیده است. اختلاف صفت نداره، چپ و راست و پایین و بالا و خدمت شماش صفات متغیر و احوالات گوناگون نداره، چون تنها ذاتی اونجوریست که اجزای معین داشته باشه. ذات غیر متجزی اختلاف در صفت و وجود هم نداره. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند، یعنی شاهد مثال در اون روایت شریف اینه که هر چیزی که دارای ذات متجزی باشه حتما باید محدود و متناهی باشه. پس نامتناهی باز محاله، چون هر چی هم که ما داریم و میبینیم و صحبتش رو میکنیم و اصلا ماهیت عددیه داره، حتما درش اختلاف صفت وجود داره. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان کل مسمن بالوحدت غیره قلیل، هر چیزی که شما اسم واحد بتوانی بر او بگذاری غیر خدا باشه قلیله. یعنی هر چیزی که غیر خدا اگر واحد بهش بگی باز قابل زیاده است، الا هر چی اضافه کنی بازم زیاده پذیره. شما اگر بگی این جهان بزرگ، این جهان بزرگ باز همچیه قابل زیاده هست، در واقع اندکی. بگی مثلا چی همه سیب وجود داره، خب این همه سیبایی که وجود داره نسبت به اونایی که وجود نداره بازم چیه؟ اندکی. بگی مثلا خدمت شما عرض شد که جامعه واحده مثلا انسانی چقدر زیاده، همه این جامعه واحده انسانی باز هم قابل چیه؟ زیاده است. باز هم در مقابل اون مقداری که میشه اضافه کرد اندک و قلیله. خب ذات احدیت چی؟ او اصلا نه به قلت و کثرت متصف نمیشه. پس واحدها دو رقم هست، اون چیزهایی که نام واحد برایشون گذاشت دو رقم هست. یکی واحدهایی که مثل انسان، مثل درخت، مثل خدمت شما، حتی جهان واحدیه که در این حال بازم یه موجودیه قلیل، بازم قابل زیاده و اضافه کردنه. اما ذات احدیت اصلا قلت و کثرت در اونجا معنایی نداره. هر واحد نامی جز او کوچک و اندک است. امام صادق علیه السلام می فرمند ان الکیفیه جهت الصفه والاحاطه. هر چیزی که مکیف باشه، یعنی چگونگی داشته باشه، حالت داشته باشه، هر چیزی که متجزی باشه اینجوریه دیگه، هر چیزی که متجزی باشه این اجزا یک حالت و چگونگی خاص به او دادن، و هر چیزی که اینجوری باشه چیه؟ جهت و صفه، یعنی موصوفه، یعنی میشه وصفش کرد، یعنی صفت بر او چیه؟ حاکمه، در حیطه صفت و موصوف داخله، و وقتی اینجوری شد در احاطه میاد، در محدودیت و در حد و مرز و در هم حیطه شناخ میاد و هم چیزی که در حیطه شناخ آمد باز یک مقدار معینی از وجود دارد، یک اجزاء معین مشخص وجود دارد. بنابراین یعنی هر ذات متجزی چیه؟ محدود الوجود دو مرتبه، محاطه، در احاطه است، هم در احاطه معرفتی میاد هم در احاطه وجودی، چون هر دو با هم دیگه باز تلازم دارن. خب اون مثل نیست، اون مثل نیست. شما بگید یک خط هر چی بخوایم میشه بهش اضافه کرد، هر چی بخوایم میتوانیم به او اضافه کنیم، یا هر چی بخوایم میتوانیم آن را تقسیم بر دو کنیم، هر دو علامت تناهیه، هم در وجود او و هم در جهت فعل ما. هر چی ما اضافه کنیم بازم اضافه کردن ما در یک حدی رسیده است که باز میشه یک اضافه دیگه بر او کرد. تقسیم هم همچنین، هر چی شما تقسیم کنی باز هم تقسیمات شما پایان نداره، باز میتونی ادامه تقسیم کنی. و این که تقسیمات ما به نهایت نمیرسه مثل اینه که اضافه کردن های ما به نهایت نمیرسه. علی حال هر دو کاشف است، محدودیت وجود اون شیء است. بله در یک جهت اگر تقسیم کردن نهایت نداشت، کاشف از نامتناهی بودن اون ذات بود. در جایی که تقسیمات ما شیء را به تقسیمات اجزاء مساویه تقسیم کرد که اینجوری ببینید، مثلا ما بگیم یک متر مرکب است بی نهایت یک میلی متر، این با یک متر بودن تنافی داره، چون نمیشود میلی مترها را کنار همدیگه گذاشت بی نهایت باشه در این حال محدود باشه. اون فرض ما در اونجا اینه که هر تقسیمی که میکنیم دو جزئی را به وجود می آورد که مجموعش خود همون تقسیم نکرده است. در اونجا همیشه هر کم شما تقسیم بکنید دو مرتبه همون را روی هم دیره داره، باز همون یک متر اول میشه. ولی اگر کسی بگه مثلا در فاصله یک متر من بی نهایت مولکول دارم، محال بی نهایت مولکول های متساوی وجود، نه که بی نهایت مولکول هایی که هر کدومشون نصف چه قبلیشون باشن، هر تقسیم ما میکنیم نصف دو تا یکی اول میشه. همانا کیفیت داشتن نشانه موصوف شدن و به احاطه در آمدن است. امام رضا علیه السلام میفرمایند و من قال متا فقد وقته. کسی که میگه خدا کی بوده یا از کی بوده یا تا کی بوده، خدا رو داره زمان میدونه. این نیست که ما بگیم خیال نکنی که خدا مثل این اشیا حادثه، خدا همیشه بوده، خدا همیشه بوده غلطه. چون مثل اینه که بگیم خیال نکنی خدا از وجودش محدود به این دیوار میشه، نه، تا هر جا بری خدا هست. خب شما خدا رو متجزی کردی. خدا عند متعال در مکان نیست، نه اینکه محدود به این مکان نیست و تا هر جا بری وجود داره، با مکان وصل نمیشه. مثال غلطیه،
من اگه بگم عقل شما چند کیلویه مثلا، بله؟ و عقل شما، عقل با کیلو سنجیده نمیشه که. یا مثلا بگی این دمای اتاق مثلا فرض کن چند متره، خب دمای اتاق که با متر سنجیده نمیشه. مثال غلطه ها، از به تقریب به ذهن میگه. ذات احدیت اصلا نسبتی با زمان و مکان نداره که شما بخوای بگی همیشه بوده یا از یک زمان خاصی حادث شده مثل بقیه اشیا. همین که کسی از وقت درباره خدا سوال کرد، از خدا بودن خارجش کرده، داره از یک موجود دارای وقت سوال میکنه، از یک موجود ممتد وجود سوال میکنه. ذات احدیت فراتر از این است که به قبل و بعد وصف بشه. حالا این تو بحث مکان فصل میاد و تو بحث زمان، چون خیلی نقطه دقیقیه، این باید توضیح زیادی داشته باشه. و من قال متا فقط وقته، و من قال فیما، همین که گفتی خدا تو چیه، حالا تو بگو در تمام کائنات موجود است، هر جا که برای وجود خدا سرایان پیدا کرده است، لذا همه این عالم نطق است و شعور است و علم است و ادراک است، همه مهملاتی که میگن. خدا نگو تو چیه، تو چی بودن مال چیه، مال موجودات مقداری. هوا کجاست، جو زمین کجاست، اتمسفر تو چیه، نمیدونم معدن ذغالسنگ تو چیه. تو بودن و بیرون بودن مال ذات دارای مقدار و عیدا و مکان و زمانه. فقط زمنه، و همین که گفت خدا تو چیه، خدا را چیه، در اشیایی که ضمن چیزی واقع می شوند یا چیزی در ضمن اونها واقع می شود قرار داده. و من قال الا ما فقط نها، همین که گفت خدا تا کجاست، خدا را متنایی کرده. اینش ما کار داشته. چرا؟ چون اونایی که میگن خدا تا کجاست، میگن خب الا مالایتنه ها، میگم آقا الا مالایتنه ها موهومه، همین که گفتی تا کجاست یعنی محدود وجودش کردی. چون اصلا مکان یک حقیقت مقداری و محالت دی نهایت باشه. تو این بحث ما اینجا چه کار داریم، اون بحث زمان و مکان اینا شما تو بحث بعد میاریم. ما میخواستیم تو اینجا بگیم که همین که چیزی در وصف و مقدار آمد، حتما چیه، محال متناهی نامتناهی باشه. همین که گفتی خدا تا کجاست، دیگه تو اینو متناهیش کردی، چون حقیقت مقدار متجزی تلازم وجود دارد با خدمت شما اثرت که تناهی. و من قال حتی ما فقط غیا، کسی بگه تا کی یا تا کجا، مغیاش کرده، یک حد وجودی بهش داده. چون الا و متا و اینها همه در مقدار و اندازه هستن، و در مقدار اندازه ما نامتناهی اصلا نداریم که بخواد خدا یا غیر خدا به اون وصف بشه. و من غیاه و فقط غایاه، و کسی که خدا را خدمت مرسد که در یک حد و نهایت وارد کند. حالا غایاه شاید معنی این باشه که به جستجوی خدا آمده، به جستجوی چیزی آمده که اصلا قابل جستجو نیست، یا باز مرسد من مثل من حده و فعله و محدودن باشه، حالا خدا را محدود کرده. و من غایاه و فقط جزعه، کسی که خدا رو محدود کنه، یا کسی که خدا رو دنبالش بره، یا کسی که خدا رو اصلا در قایت وارد کنه، ولو بگه الا مالایتنا، متجزیش کرده، خلاص خدا رو در قایت داخل کرده، ولو بگه قایت الا مالایتنا، متجزیش کرده، خلاص این جزش خیلی آن روزش. و من جزعه فقط وصفه، همین که خدا رو کسی متجزی کرد، خدا رو قابل وصف دانسته، وصفش کرده، و حالی که ذات احدیت اصلا قابل وصف نیست، چون جز و کل نداره.
یعنی شما فقط من فقط،
یعنی کسی که خدا را در غایت و در امتداد داخل بکنه، خدا را متجزی دانه، یا به اون معنای دیگه کسی که خدا را فکر کنه میتونه به جستجوی خدا، مثل اینکه من میگم آقا بریم یه چشمه آب رو پیدا کنم، خب من چرا میگم بریم چشمه آب رو پیدا کنم، چون چشمه آب یه چیزیه که میشه به جستجوش رفت. اگر کسی میگه من میخوام برم خدا رو پیدا کنم، این فکر کرده خدا هم یه چیزیه که قابل پیدا کردنه و متجزیه. شاید خیلی فرق نداشته باشه، لازم این فرق داشته باشه، الامه و حتامه. شاید مثلا الا زورش در مکان باشه، حتی زورش در زمان باشه، شاید باشه، لازم نیست، ببینید اشکالی نداره. شاید اون زمان اول نسبت به زمان گذشته باشه، این نسبت به زمان آینده باشه، تکرار هم باشه اشکال نداره، به یک معنا رو به تعابیر مختلف بگم. خب جهت رو میرسونه، ولی یکی جهت زمانی، یکی جهت مکانی. باز اونی که درباره وقته، اون که میگه متا یعنی از کی بوده، ولی اینی که میگه حتی ما یعنی تا کی خواهد بود، اینا تعابیر مختلف است. و هر کس از زمان وجود و پرسد او را دارای وقت و زمان دانسته، و هر کس از مکان و پرسد ذات او را در بر گرفته دانسته، و هر کس برای او حدود وجود جوید او را دارای حدود مقادیر انگاشته، و هر کس او را محدود انگارد او را دارای اجزا دانسته، و هر کس او را متجزی داند او را قابل وصف پنداشته، و هر کس او را قابل وصف داند ملحد شده است. اونها صفاتی است که در حد و اندازه و مقداری بودن و متجزی بودن داخلش نمی کنیم، ولی اینا داخل می کنیم. ببینید ما یه وقت میگیم خداوند متعال عدم ندارد، یه وقت میگیم خدا موجود است در همه زمان ها، یه وقت میگیم خدا عدم نداره، نه اینکه در همه زمان ها موجوده. خدا اصلا عدم در ذات احدیت عدم معنا ندارد، نه اینکه وجودی هم در طول زمان داشته باشه. اینا فرقش با هم دیگه این بود که در واقع اینجا هم میگه خدا موجوده، اونجا میگه خدا موجوده، ولی اونجا یه موجود مکانی میگه، اینجا یه موجوده فراتر از مکان، ولو قابل تصور نیست. ببینید ما هر چیزی را که بخواهیم براش تصور وجود بکنیم باید در زمان و مکان داخلش بکنیم، باید داخلش کنیم. لذا میگیم ما توهمتم فهو غیر الله، مثلا حالا این عبارت نیست، هر چی که ما توهم کنید خدا غیر از اونه، حالا روایتش میاریم بعدا، هر چی به تصور بود خدا غیر از اونه. مجهول مطلق هم البته نخواهد بود، اونو قبلا توضیح شاید داده باشم، چون مجهول مطلق اونه که ما باید التفات نداریم، اینه که در منطق تقسیم کردن شیء را یا به تصور شده یا مجهول مطلق، این درش یا مسامحه هست یا غلطه یا باید توضیح داده بشه. نه خیر، شیء یا ما بهش التفات داریم یا نداریم. اونی که التفات بهش نداریم میشه مجهول مطلق، اونی که بهش التفات داریم با خودش دو قسمه، یا به نحوی به او التفات داریم که تصور خاص و صورت و شبح و شکلی از او میشناسیم، یا نظر به ذاتش داره ولو ما نشناسیم، یا اینکه اصلا ما بهش ملتفت هستیم، برای ما مجهول مطلق نیست، اما یک صورت خاص و تصور ذهنی هم از او مانند مثلث مربع نداریم. این تقسیمات رو در علم و معلوم ان شاء الله سر جای خودش خواهم گفت که چه تقسیم کاملی ما باید داشته باشیم که هم بتوانیم درباره خدا بحث کنیم، هم بتونیم درباره ملائک بحث کنیم، هم بتونیم درباره خدمت ما شود اشیاء قابل شناخت بحث کنیم. این تقسیماتش ان شاء الله یه فرصتی خواهم بود. فرقی نمیکنه. ببینید صفات اصلا ذات احدیت صفت نداره، در واقع دلیل اشاره کردم. شما این که میگه خدا، من میگم نگاه کن، من یک خط رو نمیگم بی نهایته، ولی طولش رو میگم بی نهایته، به عجب طولش وسط خطه دیگه. یا میگم نگاه کن این خدمت شما، این گل خودش نمیگم بی نهایته، ولی گوش بی نهایته، یعنی گوش بی نهایته. دقت کردید؟ وسط شی کیفیت و حالت خودشه، و ذات احدیت حتی در علم، اگر تو علم خدا بی نهایته، یعنی چه علم خدا بی نهایته؟ یعنی هر چی فکر کنی خدا از اون بیشتره، بازم علمش، این غلط. اصلا ذات احدیت علمش مقدار عددی نیست. اینجوری که بگی ببین من الان علمم ذاتش عددیه، من الان یه چیزهایی را میدانم که اون چیزهایی که میدانم نصفش کمتر از کلشه، چون یک علوم عددی و مقداریه، لذا قابل زیاده است. حتی علوم اهل بیت علیه السلام لذا قابل زیاده است. اصلا ما سوى الله علمشون قدرتی همه مقداریه، ذاتشون مقداریه، علوم اهل بیت علیه السلام مقداری و متجزیه. در ذات احدیت غلطه که چی بگی که نصف علم خدا را اگه من می‌داشتم مثلا فلان می‌کردم، اصلا خداوند متعال علمی که متصف به نصف و کل بشه نداره، ذاتون علمون. برای همینه که میگه اصلا وصف نیست در واقع. بعد میگه خب چطور ذاتون علمون رو من چطور تصور کنم؟ میگم ما که قبلا گفتیم هر جا شما بخواد چیزی را تصور کنی باید اول از باب صفت موصوف باشه، از باب مقدار و اندازه و اجزا باشه. ذات احدیت قابل تصور نیست که بخواد بگی من چطوری تصور کنم ذات علم را. ذات علم قابل تصور نیست، کما اینکه موجود اصل وجود خدا هم ماننده که من وجود یک درخت یا دیوار و زمین و آسمان و بی‌نهایت را تصور میکنم هیچ کدوم از اینا نیست. خب و در مناظره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با دهریان آمده است: اولستم تشاهدون اللیل و النهار و احدهما بعد الاخر، مگر نه چنین است که شما شب و روز را میبینید هر کدوم پس از دیگری میاد؟ یعنی ببینید درش مقدار و زیاده و نقصان راه داره. فقالوا نعم، حضرت اونا گفتن چرا، امروز پس از دیروز بوده و دیروز پس از شب قبلش بوده. فقال اترونهما لن یزالا ولا یزالون. خب شما حالا فکر میکنید که زمان یه حقیقت ازلیه، قبل از هر شب روزی و قبل از هر روز شبی ادامه داشته، یا نه کل اینها را خدا ایجاد کرده، اصلا اصل زمان را خدا ایجاد کرده؟ فقالوا نعم، بله شب و روز که نمیشه نهایت بپذیره، خلاصه امتداد داره. حالا روی بحث عرض کردم خصوص شب و روز شما کار نداره، خود زمان، خلاصه که یعنی چه زمان به یه جای منتهی میشه، قبلش زمانهایی بوده که زمان نبوده، این که تناقضه. حضرت فرمودن که افیجوز عندکم اجتماع اللیل و النهار، آیا نزد شما جایزه که شب و روز با هم دیگه جمع شوند؟ فقالوا لا، در یک آن هم شب باشه هم روز، مثلا ساعت دو تا سه شب ساعت دو تا سه بعد از ظهر هم باشه، نمیشه دیگه. البته روایت هایی که من میخونیم حاشیتا عرض کنم، روایت هایی که میخونیم در باب معارف اعتقادات ما با اسنادش کلا کاری نداریم. حالا خودی که بحث مفصلی داره که روایت حتی اگر صحیح سند هم باشه یقین نمیاره، حجت تعبدی درست میکنه و ما در معارف و اعتقاداش یقین میخواییم، لذا اگر صحیح سند هم باشه فایدهی به حال ما نداره، کما این که اگر روایت ضعف سند داشته باشه باز هم ضرری ما نمیرسانه. چرا؟ چون ما روایاتی که در معارف و اعتقادات میخواییم برای ما باید یقین آور باشه و صحت سند یا ضعف سند هیچ کدوم نه موجب یقین به صدور میشه نه موجب یقین به عدم صدور، بلکه روایات را چون ما در اعتقادات و معارف مطالب یقین آور میخوان، یا باید خود روایات مضمونش یه جوری باشه که شما یقین به صدور پیدا کنید، یا مجموعش با هم دیگه دست به دست هم بده تواتر اجمالی و مضمونی پیدا بکنه، یا معید به کتاب باشه، خلاصه یک خصوصیتی باید داشته باشه غیر از جهت سند. حالا روایت رو اگر ما عرض میکنه حضرت اینجور فرمودن روزمون باطل نشه، ممکنه این روایت واقعا حضرت نفرموده باشن، توی کتاب اومده باشه، در این سند باشه، یا چی باشه، یا چی باشه، مثلا یه بود. خب
حالا چه مسئله حدیث ضعیفی اهل بیت هم فرمودن
بله
احادیث ضعیف اصلا لخصوص رو غلوب که ما
بله
خودشی که مثلا به نتیجه میرسید که اصلا حدیث موضوعه
اون حرف دیگه یه یعنی عرض کردم ما در باب اعتقادات سند برامون نه یقین به صدور درست میکنه نه یقین به عدم صدور. بله ممکنه متن خودش به نحوی باشه که انسان یقین کنه امام اینو نفرمودن، اون بحث دیگه، یا متن به نحوی باشه که یقین کنه حضرت فرمودن، اونا دیگه قرائن خارجی هست. خب فقالوا لا، فقال فاذن ينقطع احدهما عن الاخر فيسبق احدهما ويكون الثاني جاريا بعده. پس بنابراین یکی باید تمام بشه تا دیگری بیاد دیگه، یکی باید سابق باشه و دومی بعدش جریان پیدا کنه. فقال كذلك هو، گفتن آره همین جوریه. زمان یه حقیقتی است که دنبال هم تحقق پیدا میکنه و اضافه میشه، شب روز رو به اضافه شدنه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم فقد حکمتم به حدوث ما تقدم من لیل او نهار ولم تشاهدوهما فلا تنکروا لله قدرته. بنابراین شما خودتون حکم کردید به این که شب و روزهای گذشته حادثن، در حالی که اونها رو ندیدید. حالا اینجا که میفهمن شب و روزهای گذشته حادثن، معناش این نیست که هر شب و هر روز حادثه. اونا که منکر این نبودن، که اونا که خودشون قبول داشتن هر شبی حادثه و هر روزی هم حادثه، محل بحث نبود که، اینکه هر دری هم قبول داره. صحبت در اینه که کل شب و روزها روی هم چیه؟ حادثه و نبوده و خدا ایجاد کرده. خب چطور ثابت شد؟ از کجا ثابت شد؟ از این که وقتی قرار باشد یک حقیقت مقداری و متجزی مانند زمان که رو به زیاده پیدا شود، نمیشه بی نهایت باشه. ما اینو میخواستی اثبات کنیم، میخواستی اثبات کنیم که این حقیقتی که قابل زیاده بی نهایت نمیشه باشه. البته در برهان و که چرا دلالت میکنه، حضرت ارسال مسلمات کردن، بدیهی فرض کردن. بعدا ما خودمون تبیین میکنیم، چه بسا برای اونم اگر بدیهی هم باشه ممکنه یه خفایی داشته باشه که چطور شد که حالا دلالت بکنه بر حدوث زمان و مکان. این بحثش مستقل میاد، برای همون دیگه حالا توضیح نمیدم.
خاطر همین نیست که بگیم مثلا اگه بخواد بی‌نهایت باشه امروز نباید بگیم،
مثلا یه گذشته
باشه که
یک واجبه شه که اگه قرار باشد شب و روزهای گذشته بی‌نهایت باشن، ما امروز رو نباید داشته باشیم. چرا؟ چون امروز متوقف میشود بر این که بی‌نهایت شب و روز تمام شده باشه تا نوبت امروز برسه. خب بی‌نهایت که تمام نمیشه هیچ وقت، پس امروز نباید داشته باشیم. اگر قرار باشه ببینید بنده که امروز به دنیا آمدم، پدران من تعدادشون بی نهایت باشه، پدر من فرزند پدرش، اون فرزند پدرش الا بالایتنا، خب منی نباید در کار باشم دیگه. چرا؟ چون تعداد پدران بی نهایت تمام نمی شود که نوبت به زندگی من برسه.
از یه طرف بی نهایت
دارن و از این طرف داره بحث میکنی، از همین از این طرف که همه قبول دارن، از این طرف که همه قبول دارن من آخرین فرزند این نسلم، از اون طرف دیگرش نمیشه بی نهایت باشه. چون اگر بخواد از اون طرفش بی نهایت باشد تعداد پدران من، یعنی من امروز نباید به دنیا بیام، نباید موجود باشم، چون بی نهایت پدر قبل از من باید آمده باشن و از دنیا رفته باشن، مثلا تا من به دنیا آمده باشم. خب بی نهایت تمام شدنی نیست. این خورشید اگه قرار باشه تعداد حرکات، زمین قرار باشه تعداد دورایی که زده بی نهایت باشه، باید دور امروز رو نداشته باشیم. اگر بگید آقا از زمین یک میلیارد سال عمر داشته، خب اشکال نداره، یک میلیارد سال تمام شد، امروز دور یک میلیارد و یکمیشو داره میزنه. ولی اگر گفتی بی نهایت دور زده قبل از این، پس امروز نباید در کار باشه، دور امروز نباید باشه دیگه. حالا این موضوع دیگه یک بعدا میگیم انشاءالله. این آخر روایت هم یکم یه ابهام داشت که ولم تشاهدوهما، به خاطر اینه که اینها حضرت اول از اینا پرسیدن، اول مضمون روایت حالا که مثلا شما چرا حدوث عالم رو انکار میکنید، گفتم به خاطر اینکه ما حدوثش رو ندیدیم. حضرت هم خب شما قدمش هم که ندیدید، چطور قائل به قدمش شدید؟ ما یه قدمش رو دیدید؟ لذا می فرمایم شما همونجور که حدوثش را ندیدید، از دلیل عقلی چیه اثبات حدوثش می کنید. حق ندارید چیزی چون ما ندیدیم پس قدیمه، نه، یا چون ما ندیدیم قبول نمی کنیم حادثه. و الان خودتون اقرار کردید که هر شب و روز لااقل حادثه، و هایی که ندیدید در مجموعش هم حادث باید باشه. خب فلا تنکروا لله قدرته. و همان شاید هم یک جهت دیگه در این حدیث ما واردش نشیم، شاید این حدیث تا اینجا میخواد بگوید که شما هر شب و روز حادث. خب میگی مگه اینو قبول نداشتن؟ چرا قبول داشتن؟ حضرت نمیخوان اینو بهشون بگن، میخوان بگن شما گفتید ما هر چی رو که نبینی قبول نمی کنیم، و حال این که خودتان حدوث هر تک تک شب روز را ندیده قبول کردید. اگه این باشه دلالت روایت بر عدم تناهی دیگه نیست، فقط روایت دلالت بر این داره که انسان حق نداره چیزی رو که ندیده انکار کنه و حتی بگه راه بهش ندارن. نه، ممکنه ما چیزهایی رو نبینیم ولی عقلا بتونیم اثبات کنیم، کما این که شما ندید عقلا قبول کرد. ولی اگه اینجور باشه این دیگه ربط به تنهایی و عدم تنهایی ظاهرا پیدا نکنه ولی دنباله روایت پیدا میکنه. بله، آیا نمی‌بینید که وجود شب و روز یکی پس از دیگری؟ گفتند چرا. فرمودند آیا می‌پندارید که آنها ازلی هستند؟ گفتند آری. فرمودند آیا جایز می‌دانید که شب و روز همزمان باشند؟ گفتند نه. از این جهتش شاهد بحث ما میشه باز که زمان نمیشه بی‌نهایت باشه، اصلا به دلیلش ما کار نداریم. همین که حضرت انکار می‌کنه ازلیت زمان را، ما می‌خواستیم بگیم که زمان بی‌نهایت است. آری. فرمودند آیا جایز می‌دانید که شب و روز همزمان باشند؟ گفتند نه. فرمودند پس باید هر یک از آنها تمام شود تا نوبت دیگری برسد؟ گفتند آری، چون این است. فرمودند اینک با این که شب و روزهای گذشته را ندیده اید به حدوث آنها اقرار کردید، پس قدرت خدا را انکار نکنید. پس نگید نمیشه عالم حادث شده باشه. چرا؟ ولو شما ندیده باشید میشه خدا خلق کرده باشه زمان را. و همان حضرت میفرمان اتقولون ما قبلكم من الليل و النهار متناهن ام غیر متناه؟ آیا شما میگویید که شب و روزهای قبل از شما مقدارش متناهی یا نامتناهی؟ فاین قلتم غیر متناه، اگر بگید نامتناهی شب و روزها، کما اینکه همه فلاسفه میگن، عقیده فلاسفه قدم عالمه. اصلا مهمتر اختلاف بین مذهب فلاسفه با تمام متکلمین اهل ادیان روی همین حدیثه بدن که اینها همه میگن کل ما سوی الله مخلوقا خدا خلق کرده، هیچی نبوده خدا خلق کرده، همه چیز ابتدای وجود داره. اونا میگن نه، عالم ازلا بوده، بعد کم کم میمونن که پس خدا رو چی حلش کنیم. خیلی دیگه علمیت شنگه خرج میدن، آخرش میگن عالم این همینجا اشیاء نظری آوردیه. اون دیگه اون عالم هاشون دیگه نتیجه علمیتشون اینه، ولی اونایی که بی سواد باشن در این حال میگن هم خدا هست هم عالم ازلی، یعنی با هم قوال جمع هم نیست، تناقض هست. خب اتقولون فاین قلتم غیر متناه فقد وصل الیکم آخرون بلا نهایت لعبده. این همون برانی هم هست هست. اگر بگید شب و روزهای قبل از این بی نهایت بوده، خب یعنی شما معتقد یک آخری به شما رسیده که قبلش بی نهایت بوده. چطور بی نهایت تمام شد تا به این آخر رسید؟ و این قلتم انه متناه فقط کان ولا شیء منهما، اگر بگید متناهی بوده، آقا نه شب بوده نه روز بوده نه زمان بوده نه اصلا هیچ لحظات نبوده، ممکنه یک فیلسوفی بگه آقا این داره شب و روز رو نفی میکنه نه زمان رو. میگیم نه، شما شب و روز کار نداشته باش. میگیم آقا آیا میشود این لحظه محقق شود الا این که لحظه قبل باید تمام بشه دیگه؟ تا هر لحظه از زمان تمام نشه لحظه بعد که وجود نمیاد. شب و روز هم اصلا نباشه باشه، اینکه خورشید ماه و ستاره هم نباشه باشه. خب اگه قرار باشه این لحظات بی نهایت باشن، چطور بی نهایت لحظات تمام شد تا این لحظه اکنونی محقق داره میشه؟ آیا شما میگویید شبها و روزهای قبل از شما متناهی یا نامتناهی؟ اگر بگویید نامتناهی، پس آخر چیزی به شما رسیده است که اول آن را نهایتی نیست. همین واضح البطلانه، همین بدیع البطلانه، چون نمیشه بی نهایت تمام بشه تا نوبت امروز برسه یا نوبت این لحظه برسه. و اگر بگویید متناهی، پس هیچ کدام از آن دو موجود نبودن، نه شب بوده نه روز، شب و روزم بذار کنار، نه این لحظه بوده نه لحظات قبل نه لحظات قبلش. چطور میشه تصور کرد؟ بعدا توضیح میدم. حالا که الان داریم بران ریاضیش میاریم، استدلال عقلیش داریم میگیم. حالا امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان ولا مکان، خدا وصف به زمان و مکان نمیشه، ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون، اصلا خدا وصف به حرکت و انتقال و سکون نمیشه. نمیشه بگی خدا ذاتش در نهایت جوشش و نمیدونم ابتعاد است و این عالم اثر فیضان ذات احدیت است که در نهایت قلیان و جوشش و فیضان و حرف همش مال ذات مقداری. بله، بل هو خالق الزمان و المکان و الحرکت و سکون. فلاسفه میگن ما میگیم خدا تو زمان نیست، تو یک زمان خاص نیست، تو همه زمان ها. میگیم بابا دنباله روایت خوب توضیح. بل هو خالق الزمان، خلقت زمان کرده، مطلق زمان، نه که زمان های خاص خلق کرده باشه. بعد اگه مطلق زمان باشه خود زمان های خاص هم، وقتی مطلق زمان نباشه زمان خاص هم این سوره خاص خدا به اون هست. بل هو خالق الزمان و المکان و الحرکت و سکون، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. بدترین ظلم هایی که خدا هیچ وقت نمیبخشه چیه؟ این همه گناهان کبیر انسان بکنه، ظلم به نفس خودش کرده، خدا باز هم چیه؟ میبخشه. اون گناهی که فقط خدا نمیبخشه، اون ظلمی که خدا نمیبخشه چیه؟ همین چیه؟ همین که جلوی میکنه اشکالش چیه؟ اشکالش چیزیه که این از تمام جنایت های عالم بالاتره. این گناهیست که هیچ گناهی در عالم قابل مقایسه با این گناه نیست. چه کسی بیاد درباره ذات احدیت حرفی رو بزنه که خدا متعالی از اون، خدا را متصف به وصفی بکند که ذات احدیت این همه پیغمبر فرستاده که آی بشر یادتون باشه هر چی که من وصف خودم میکنم لا یوسف الا به ما وصف به این نفسه، کسی حق نداره فردا بگه آره خدا دیگه عقل ما به اینجا کشید. من اگه یک راهنمای عقلی هم برای شما قرار نده بوده حق شما را قبول میکردم، این همه راهنما قرار دادم برای چی؟ بعدش هم عقل شما واقعا شما رو به اینجا کشونده؟ هم یه دلیل عقلی بیارید که حرفا شما رو ثابت کنه. من در آرزوی این موندم که یه دونه این فلاسفه که این همه ادعای عقل و عقل میکنن یه دونه حرفاشون رو با عقل ثابت کنن. یکی شد چرا چیزی میگی که عقلی نیست؟ توهمات است که عقل گذاشتن یه کار ساده ایه. کجا شما حرف عقلی زدید؟ این مردم فکر میکنن هر کسی بگه فلسفه یا اشکال داره میگه آقا تو با عقل مخالفی. ما با عقل مخالف نیستیم، فلسفه با عقل مخالفه. فلسفه عقلی حرف نمیزنه که، فلسفه هر چی دلش میخواد میگه چه میذاره عقل. خب بله نه اصلا خوده بین اصلا ارکدی قبلا چه بسا یک نظر و اصلا تایی همین باشه اصلا زمان خودش بعد تغییر و تحول اشیاء، بعد وجود قابل تغییر و در تغییر. و نیز می فرمایند انو عین العین و کیف الکیف، خدا مکان رو موجود کرده و کیفیت ها رو خدا اصلا خلقت کرده، اون وقت خودش این اینا باشه. حالا این چی ربطی داشته به قصه نامتناهی که اینجا آوردیم؟ این یه مقدمه دیار اضافه بهش بکنید. نامتناهی قابل خلقت نیست، همینی که خدا مکان رو خلق کرده یعنی بی‌نهایت هم نیست دیگه. لذا خود همونایی هم که قائل بینن که خدا بی‌نهایته میگن بی‌نهایت بودن خودش ملاک وجود وجوده دیگه، میگن دیگه ویلا اگه بی‌نهایت داشته باشین خودش هم میگن مخلوق نیست. پس نامتناهی نیست، مطلق مکان و کیفیت نمیشه بی نهایت باشه چون مخلوقه و هر مخلوقی که مطلق مخلوقات هم محدوده. خب ما اینو میخواستیم بگیم، میخواستیم بگیم نامتناهی موهومه. توضیح بیشتر درباره محال بودن وجود نامتناهی این است که حالا که ما هم از جهت تبیین عقلی بیان کردیم و هم از جهت روایات و احادیث بیان کردیم که نامتناهی مطلقا موهومه، باز یه مقدار چون خیلی اوهام رو غرق کرده توضیحات بیشتری میدیم. حقیقت عددی چه کم متصل فرض شود و چه کم منفصل. کم متصل مثل چی؟ مثل یه خطکش، یک خط. کم منفصل مثل بنده و جناب عالی، مثل دو تصدیق، مثل عقول مجردی که اینا قائلا در عالم توهماتشون که بعدا خواهیم گفت هیچ دلیل عقلی ندارد، بلکه ده ها دلیل عقلی ما بر نفس داریم، اصلا با هیچ عقلی چیزی بر نمیاد. البته عرضم کردم قبلا مجرد آن است که زمان و مکان رو دو به کل نداره. خب این نمیشه متعدد باشه دیگه، قبلا گفتیم چطور عقول مجرد شما دارید باز. خب حقیقت عددی چه کم متصل فرض شد و چه کم منفصل و چه حسی های متعدد وجودی، امواج دریا، حسی های همین کهکشان ها برو تا آخر، و چه مراتب شدید و ضعیف یک حقیقت که بگیم نگاه یک خطی من دارم 100 متر که این یک مترش وجود ضعیفترشه، 2 متر وجود شدیدتر، 3 متر وجود قویتر، 100 متر وجود شدیدتر. چون در خط میگن شدت ضعف یکی از بهترین مثال هاش چی همین خط. یا نور میگه نگاه من این چیزای کلیدای که کم و زیاد میشه چی بهش میگن؟ کلیدای شبخوابی مثلا دیمر همون دیمر اینا که چیکار میکنی؟ شما یه لامپی رو روشن کردی هی رو به رو زیادش میکنی، کم نور زیادش میکنی، زیادش میکنی، زیادش میکنی، زیادش میکنی، حالا تو فرض کن اونقدر پر نور کنی بشه خورشید. فانوس هایی که به برق میزنن همون چرا فانوس هم همینجور احسن، فانوس های نفتی هم همینجور بود آخه این برقی همین چیزای برق به دو شاخه میزنن سر فانوس هم درست دارن چرا خواب رو بگیرن. خود فانوس هم همینجوره، لامپ های قدیم همینجوره، شعله گازش هم همینجوره، هر چی بیشتر شیرش رو باز میکنی اون پرنورتر میشه. حالا اون این فکر میکنه اگه خیلی پرنور شد بینایت شد میشه خدا، میگه خدا نور بینایت. خب و چه مراتب شدید و ضعیف یک حقیقت. این شدت ضعفی که میگن یه وقت اسمش گندش گولتون نزنه، شدت ضعف باز این جزء کله، همش جزء کله، خط جزء کله، تعداد سیب ها هرچی زیادتر بشه جزء کله، نور هرچی شدیدتر بشه جزء کله. حالا یا جزء کلش به نحو فوتون هاش فرض کن اضافه میشه، یا حرکات مثلا ذراتش شدیدتر میشه، میشه نور و نورانیتر. چیزی خارج از جزء کل ما نداریم در عالم خلقت و در عالم ماسه و الله در تمام موجودات غیر از ذات احدیت. محال است که نامتنایی و نامحدود باشد. چرا؟ به خاطر اینکه الف هر عددی که فرض کنیم همان عدد به اضافه یک فراتر از مفروض اول خواهد بود، پس هرگز به مرتبه نام پس هرگز مرتبه نامتنایی آن تحقق نخواهد یافت. البته عدد که میگیم یادتون باشه خود عدد فی نفسه چیزی نیست، منظور معدوده. میگیم عدد، عدد 5 با عدد 6 هیچ فرقی نداره، نه بیشتر نه کمتر. وقتی میگیم عدد 6 بیشتر از 5 منظور اگه یک معدودی داشته باشید که مثلا 3 باشه 5 تا 3 کمتر از 6 تا 3. همیشه در عدد خود عدد به ما و عدد چیه ارزش نداره و روش نمیشه حرف زد، بلکه به اعتبار معدودش این حرفا. خب برهان اول. برهان دیگه، عدد حقیقتی قابل زیاده و نقصان است، یعنی معدودش هم به همون اعتبار دیگه، و چنان که تحقق مرتبه نامتناهی آن ممکن باشد لازم می آید که آن مرتبه قابل زیاده نباشد. کی تا حالا پیدا شده که یه عدد آخرین عدد رو بتونه بگه؟ آخرین عدد ما نداریم، اون عدد گیگل چیه که میگن ده به توان 100، که میگه اصلا عالم وجود از ده به توان 100 اصلا ذرات وجودش بیشتر نیست. اصلا ما در عالم به این عظمت از ده به توان 100 بیشتر نداریم هنوز. حالا اون روی چی محاسبه گفته اون بحث دیگه ایه، غلط بوده درست بوده توهم کرده، عدد شما کار نداریم. علا ای حالا تعداد هر چی شما از عدد شما تحقق بدهی باز هم چیه؟ محدوده. یعنی لازم میاد عدد به آخر رسیده و محدود و متناهی باشد، و این فرض مستلزم خلاف ذات و خلاف فرض و خلاف بدیهی. اولا که ذات عدد یعنی اون که همیشه قابل زیاده است، چطور به خلاف ذات برسه؟ دوم که فرض ما اینه هستن که عدد حقیقت قابل زیاده است، دوم که خب بداهتا هر کسی میداند عدد آخر نداره، آخر نه آخر. جیم یه برهان دیگه میگیم آقا شما میگیم، یه بار خارج از توضیح بدم، میگیم شما میگی حقیقت نامتناهی دارم، میگه آره، میگم مثلا چی؟ میگه تعداد انسان ها، تعداد نفوس انسانی بی نهایت هم. میگم خب حالا از همین تعداد بی نهایت انسان هایی که تو میگی 10 تا شو داره بذاری کنار، باقی موندهش بی نهایت هم بازن یا محدود؟ اگر بگی باقی مانده محدودن، خب همون محدود به علاوه 10 باز محدود خواهد بود دیگه، پس کلش محدوده. اگر بگی باقی مانده بی‌نهایتن، خب لازم میاد که یک مجموعه به علاوه 10 با منهای 10 مساوی باشه، خنده داره که اگر بگی خدمت شما هر چه که حالا این فرضمون تمام شد کافیه، ولی سه جوری میشه بگیم، بگیم آیا باقی مانده از اول بیشتر یا کمتر یا مساوی؟ اگر ما تعداد انسان‌ها را بی نهایت فرض کردیم 10 تاشو کنار میذاریم، اگر بگی باقی مانده با اول مساوی هستند که خلاف ضرورت میگه، اصلا کم و زیاد رو حالی نیست، یعنی اگر بگی باقی مانده بیشتره، خب پس معلوم میشه اول که کمتر بود محدود بود دیگه، ولو فرض غلطیه، ولی خود اقرار کردی که چیه؟ پس همون اول محدود بوده، چون باقی مانده بیشتر شد، یه بیشتر از این پیدا شد، وقتی از یه چیزی یه بیشتری پیدا بشه اون اولی چیه؟ محدود. اگر بگی باقی مانده کمتره، خب حرف حق هم همین، یاره یه دفعه همه حسابی تو عمره زده بود، خب باقی مانده کمتره، پس محدوده، با ده تا بازم محدوده، چون محدود به علاوه محدود میشه محدود. حالا اگر آمد کسی گفت آقا اصلا عمر جهان ازلیه، همین فلاسفه میگه خیلی خب عمر جهان ازلیه، میگه آره، میگیم یعنی شما میگید امروزی که ما درش زندگی میکنیم ما قبلش بی نهایت لحظات گذشته، میگه آره، میگیم خب میدیم زمان حضرت نوح، آیا از زمان حضرت نوح الالعزل بیشتره یا از زمان ما الالعزل؟ بله اگر بگیم مساوی هم لازمش اینه که بنده الان خدمت حضرت نوح بگم السلام علیکم یا نبی الله، من در زمان حضرت نوح بگم، این که خلاف ضرورت موافق فلسفه است. اگر بگیم نه من اون مقداری که مونده یعنی از زمان نوح الی الازل بیشتر است از زمان ما الی الازل، خب پس معلومه زمان ما الی الازل محدود شد، چون اون بیشتر از اینه، بیشتر از اینه، ولو حد فرد غلط ما هست. ولی اگر آمدی و اقرار کردی گفتی نه زمان نوح الی الازل کمتر است از زمان ما الی الازل، وقتی کمتر پس محدوده، خب همون زمان محدود به علاوه زمان نوح تا حالا مثلا فرض کن 5000 سال مثلا بازم میشه محدود. توضیحش از هر حقیقت عددی و شمارشی که آن را نامتناهی فرض کرده این مقدار معینی میکاهی، مثلا از حالا تا زمان ازل را مقدار معینی از حالا تا زمان نوح را کنار میذاریم، یا از تعداد نفوس بی نهایتی که شما معتقدید هست ما میگیم چیه؟ 10 تاشو کنار میذاریم. اگر باقی مانده با مفروض اولی مساوی باشد تساوی دو مقدار غیر مساوی لازم می آید، و چنانچه باقی مانده از مفروض اولی کمتر باشد محدود و متناهی خواهد بود، و مفروض اولی نیست که مقدار معینی بر آن افزون دارد باید محدود و متناهی باشد. اون فرض دیگه شما اگه گفتی چون فیلسوفا همه اگر حرف میزنم اونم به نقل امارش کاری نده. ها اینجا باید یه پاورقی داریم که اینجا آمدیم گفتیم خیال نکنیم قشه نامتناهی یه چیز خیلی اقلای عالم بهش متفقه و قبولش داشتن، نه علمای ما از قدیم از زمان شیخ طوسی و ابوالفراء حلبی و سید مرتضی و از همون زمان میگفتن نامتناهی موهوم، اصلا ما نامتناهی نداریم. پاورقی حرفای زدیم اینجا، ولی پاورقی ها رو فعلا قرار نیست بخونیم، زیاد بحث گم نشه. از جهت لغوی هم بحث کردیم که این پاورقی ها، از جهت ریاضی هم بحث کردیم که ریاضیدان ها حتی قبول ندارن ما نامتناهی داشته باشیم. از جهت خدمت شما رفتاد که استدلالی هم با دومرتیت پاورقی ها گفتیم لازم. خب اینم بحث مینهایت. البته عرض کردم پاورقی همون خیلی مهمه، نه اینکه ارزش نداشته باشه، ارزشش از متن کمتر نیست، اما برای سرطه بحث گم نشه رد میشیم بعدا انشالله میکنیم. اونم یعنی همیشه محدوده، چون قبل زیاد است دیگه. اگر قرار بود عمر اهل بهش یک زمانی به حدی برسه که بی نهایت باشه، یعنی دیگه در بهشت باید ببندن دیگه، اصلا بسیط بشه. همینی که همیشه بهشت ابدی و انتها نداره، یعنی در هر زمانی که شما انگشتش بذارین یک مقدار محدود و معین از عمر اهل بهش محقق شده و باز هم خدا بهش اضافه میکنه. این هم مدعای ماست دیگه. مدعای ما هم این بود که هیچ وقت نامتناهی تحقق پیدا نمیکنه. هر حقیقت مقداری ولو عمر اهل بهش باشه، در هر مقداری که محقق شود باز هم محدوده که قابل زیاد است. البته خدا دیگه اونجا رو چیه؟ پایان بهش نمیده. اون بس.
خب جایی که شما میفهمید که وجود نداره نامتناهی متجزی،
حرف خوبیه. نامتناهی غیر متجزی اصلا معنا نداره. اینا رو من گفتم تو پاورقی اینا یه جواب دادیم. یه عده میگن آقا این حرفا شما زدی همش از بحث جزء و کل بود و ایدار گرفتی و کم زیاد. اصلا در نامتناهی کم زیاد نداریم، در نامتناهی ما جزء و کل نداریم. میگم مثل این که اصلا معنای نامتناهی رو نمیفهم. یه نامتناهی برای خودم یه تو عالم اوهام درست کردی. هم نامتناهی یک معنا بیشتر ندارد و اونم همینه که همین حقیقت عددی یا مقداری که متجزیه اجزاش بی‌نهایت شده، نه اینکه جزء نداره. چطور شد ما انسان‌های که الان توی اتاق هستیم، من یک جزء از جامعه انسان ها هستم، این آقای یک جزء، این آقای یک جزء، اون آقای یک جزء، اما این آقایان هر کدام جزئی از تعداد انسان ها هستن، ولی هممون رو هم دیگه جزء نداریم. چی جزء ما چیکار میشه؟ دفعه تو عالم حفروت میره، حفروتی صحبت میکنیم ما. خب جزء که سر به خودش هست دیگه، زیادتر داره میشه، نه که اینا هم از بین بره. دقیقاً فهمیدید؟
یا اینکه یه فرد دیگه که متناهی باشه، غیر نامتناهی باشه، در این حالی که متجزی هست.
چی باشه؟
در این حالی که متجزی هست نامتناهی باشه.
خب همین فرد ما ابطال کردیم با ادله براهینی که آوردیم. حقیقت مقداری یا متجزی نمیشه نامتناهی باشه. عرض کردیم دیگه، نه مثال زدیم دیگه. یه قرآن چهارم عرض میکنم، البته اینا خیلی از یک جا بازگشت میکنه. چهارم، شما میگی آقا انسان ها بی نهایتن. سوال، نصف انسان ها با کلشون مساوی هن یا کمتر یا بیشتر؟ اما هر بیارو گفت دفت شکرم میزنیم. نصف انسان ها اگه با کلشون مساوی هن، این چی آخه نصف بودنیه؟ اگر بگی نه نصفشون بیشتر از کلشه، پس کلش محدوده دیگه، چون بیشترش پیدا شد. بلو فرض غلطیه. اگر بگی نصفش کمتره، خب پس محدوده. اون نصف دیگه محدوده. دو تا محدود باز میشن چی؟ محدود. و همینجور این چیزهایی رو هم که در جواب میگن ما تو پاورقی یکی جواب بدیم. اصل چهارم، موجود دارای مقدار و اجزا که همان ممکن الوجود است، حادث حقیقی یعنی دارای ابتدای وجود است. یعنی حالا میخوایم روی بحث زمان قشنگ زوم کنیم و بحث کنیم که آقا زمان، ما مثالایی که میذاریم زود طرف میپذیره. تا میگیم آقا تعداد انسان ها نمیشه بی‌نهایت باشه، خب برهان خیلی واضحه قبول میکنه. ولی تا بهش میگی زمان نمیشه بی‌نهایت باشه، یه دفعه تو ذهنش علامت سوال میاد، یک پرده ابهام کشیده میشه. یعنی که زمان بی‌نهایت نمیشود باشد، زمان حادثه. خب یعنی من به یه جایی میرسم که میگن دیگه اینجا آقا ورود ممنوعه، به لحظات قبلی نمیشه بری، قبل از این زمانهای عدم زمانه، این که تناقضه. این بعد حل اینو بعد مثلا اینکه که زمان حادثه چطور میشه که زمان حادثه؟ قبل از زمان چطور زمان نبوده و خلق شده؟ این معنای قبلیت در اینجا چیه؟ یا در مکان، اگر بگیم این مکانها رو خدا همه رو خلق کرده، الان بگم همه این فتونه‌ها رو خدا خلق کرده، این دیوار رو خدا خلق کرده و این کهکشان‌ها و این ستاره رو خدا خلق کرده، میگید آره اشکال نداره، خوب نبوده. ولی اگر بگم مکان اینا هم نبوده، واقعا برای ادم مشکله دیگه. یعنی چه مکانش نبوده؟ مکانش نبود. مکان که من میتونم این کره ماه را فرض کنم نباشه، ولی چطوری میتونم فرض کنم مکانی هم که کره ماه الان اونجا هست اونم معدوم بشه؟ این یکم چه تفکرش مشکل. همه فلاسفه هم همین نقطه بزنیم داده گیر کردن، نتونستن حل کنن. حالا عبارات رو بعد دارتی هم میخورن گیر مکان حل کنیم. اصل چهارم، موجود دارای مقدار و اجزاست که همه ممکنه وجود باشه، حادث حقیقی دارای ابتدای وجود حقیقی است. موجود دارای مقدار و اجزا و عدد از هر جهت محدود بوده و از حیث زمان و مکان لزوما متناهی. البته از جهت ریاضی بحث نکردیم، عجله آوردی همه چیز در بر میگیره. حالا آخه یه مقداری چیه؟ توضیح بیشتر. علاوه بر این که حقیقت مقداری و قابل وجود و عدم، نیازمند به این است که دیگری آن را ایجاد کند و هرگز نمیتوان موجودی را که ازلی بوده
و عدم نداشته باشد ایجاد کرد و زمه تحصیل حاصل لازم می آرد. اصل زمان مکان می تنید، اصل پنجه همون تو زمان مکان. این اصل خدمت شما هست که یک فرقی بر همون نامتنایی بودن که البته همین مثال گفتم تعداد سیم ها نمتونه بی نهایت باشه، تعداد انسان ها نمتونه بی نهایت باشه، تعداد حرکات شب و روز نمیشه بی نهایت باشه. این اون بحث کردن اون که گفتم زمان رو چطوری عدمش رو تصور کنیم یا مکان رو، اون که اصل پنجه بیاد موجوده دارای برای این گفتیم. این ها خیلی واضحه دیگه. ببینید یک جهت همین بود که گفتید، گفتیم اصلا در حقیقت مقداری از روی برهان ریاضی معنای نداره عدم تناسب. دوم این که شما میگید ما تولاه قابل وجود و عدم هست، یا خود فلاسفه هم قبول دارن دیگه که میگن همه چیز قابل وجود و عدمه، همین کره ما و کره زمین و همین جهان موجود وجود و عدم براش مساویه. خب میگیم حالا که وجود و عدم براش مساویه پس خلقش کردن دیگه. میگه آره ازلن خلقش کردن. میگه تناقض شد، ازلن خلقش کردن تناقض شد. ببینید ازلن یعنی ازلن بوده دیگه، عدم نداشته، خلقش کردن یعنی بهش وجود دادن. خب وقتی که میخوان چیزی رو خلق کنن و بهش وجود بدهن، اگر خودش ازلن هست که تحصیل حاصل لازم میاد دیگه. چیزی رو که نیست موجود میکنن، چیزی رو که هست موجود کردن معنایی نداره. میگه نه هر لحظه دارن خلقش میکنن. این عبارت رو عوض کردی فرقی نکن، اما هر عبارت رو دوباره بگم، خلاصه اگر این وجود ازلن هست چیزی خلقت معنایی نداره. بله علاوه بر این که حقیقت مقداری و قابل وجود و عدم، نیازمند به این است که دیگری آن را ایجاد کند و هرگز نمیتوان موجودی را که ازلی بوده و عدم نداشته باشد ایجاد کرد و وگرنه تحصیل حاصل لازم می آید. لذا تو پاورقی از مرحوم خواجه نصیرالدین سیستی قدس سره در کبیر اعتقاد نرکبیم ولا قدیم سوی الله تعالی، میگه جد خدا ما هیچ موجود ازلی نداریم، موجود قدیمی نداریم. البته قبلا عرض کردم در آینده بیشتر توضیح میدم این قدیم به معنای عمر نامتناهی نیست، منظور قدم یعنی مقابل حادث، یعنی غیر اشیاء حادث بودن، یعنی غیر متجزی ها بودن، چون اصلا زمان و مکان نداره. میخوام بگم یعنی ذات احدیت که قدیم است به معنای این که اصلا متعالی از زمان و مکانه که بعدا توضیح میدیم، و ما سوای خدا همه شون چی هن؟ حادث هن، ازلی نیست در عمر بی نهایت و وجود اشیا نمیتون داشته باشید. چرا؟ علامه حلی قدس سره در شرح هم نمیشه قد خالف فی ذلک جماعت کثیره، در این مطلب که آیا ما چیزی از این عالم که غیر خدا باشه داریم که عمرش ازلی باشه یا نه؟ میگه ادهی در این مطلب مخالف ما شدن. اما الفلاسفه فظاهران، فلاسفه که اصلا اونا حسابشون پاکی، اصلا این چی دوتا چهارتایی، اصلا مذهب فلاسفه اینه. بعضی هم میگن میگن آقا ای آقا یه فلاسفه هم که حرفی میزنن چی میاد بگه که عالم قدیمه؟ میگه برا ببین اقوال یکم به این سطح اطلاع نداره، مثل که اینجوری بگید بابا حالا این سنی ها انصافا من قدیم برم آدم های بدی هم نمیگم آدم های خوبی هم، آره بد هم، ولی دیگه انصافا نگو که مثلا میگن که ابوبکر هم در خلافت باید قبل علی باشه، اینا اصلا سنی نمی نمیشناسید. اصلا ما شابیت غزل اهل تسنن همینه که اول ابوبکر بعد عمر بعد عثمان بعد علی. نه درسته که سنی آدمای بدی هستند، ولی دیگه انصافا توبت بشه نزنید که بگن اول ابوبکر بعد عمر بعد عثمان بعد علی. میگه تو خیلی حواست پرت نمیشه. اینایی که میگن آقا فلاسفه چی گفتن عالم قدیمی، اصلا مثل این که همین قدی که این آقا به اهل سنت معرفت داره معرفت داره. علامه حلی فرماید عمل فلاسفه فظاهر، قول فلاسفه که مسلمه لقول این بقیدم العالم، چون عالم قدیم میگنن، حالا بعدن که آمدن این عقیده رو وارد اسلام کردن هر دور با هم گفتن، گفتن هم مخلوق هم ازلیه، ولی اونا که اصلا مخلوقیت رو قبول نداشتن. در واقع فلاسفه یونان من به شما عرض بکنم اصلا اینا خداپرست نبودن، اینا اصلا مشرک بودن، اینا بت پرست بودن، اینا عالم رو ازلی میدانستن، قائل به
نبودن که هم عالم ازلیه و هم مخلوقه، میگفتن فقط ازلیه. بعدن که این عقیده وارد اسلام شد، خب دیدن نمیشه دیگه عالم مخلوق نیست. اینا گفتن خب هر دوشون میگن هم مخلوق هم ازلیه. حالا میگی چرا به این وضوح غلط گفتن؟ نه، اونا به این وضوح غلط نگفتن، اونا این مطلب رو در کلی اصطلاحات و کلی مباحث گیج کننده و در طول تفصیل حرفا بهشون خوراندن. دقت کردید؟ یعنی راحتی که نبود، یعنی راحتی به هر کسی بگی آقا هم مخلوق هم ازلی خنده میگیره. ولی همین رو اگر در طی مثلا یه کلاس های درس و یه مقدمات گیج کننده و یک اصطلاحات خاصی کم کم بگی، خیلی از این آدم ها چی میشن؟ کمایی که همین ابوبکر هم به جای امیرالمؤمنین علیه السلام نشوندن که نه کار ساده بود. روز اول همه مردم خنده میکردن به این کار، خوبشون میخندیدن، از صفحه شمشیر اینجوری خنده تو میخواست اینا میکردن، همه براشون مرتبط بود. حالا بعد از طول هزار سال اونقدر حدیث دهر کردن و نمیدونم حرفای اصطلاحی زدن و این مطلب رو کم و زیادش کردن و عدالت صحابه درست کردن، این همه آدم که آقا نمیشه اشتباه کنن درست کردن، که این همه آدم پیدا شدن میگن خب اشکال نداره، حالا چه اشکال داره؟ اول بوجه بار حلی و الا فکر نکنه اون روز همینجور راحت بود. اون روز برای خودشون خیلی خنده دار بود، یه خالدی درست کرده بودن، یه هزار شمشیر درست کرده بودن، کلی اوضاع رو به دست گرفته بودن که تونستن این کار رو بکنن، و الا همه میخندیدن به این اوضاع. این قضا همینجور شده. شعر که در ولایت قصت همون شعر که در توحیده، شعر که در توحیده قصت همون شعر که در ولایت. بله، فلاسفه فضائل لقول بقدم العالم و کل هذه مذاهب باطله، همه این مذاهب باطله، لان کل ما سوى الله ممکن، چون تمام ما سوى الله ممکن وجودن و کل ممکن حادث. ما حرفمون سر همین جمله بود که آقا ممکن دیگه نمیشه ازلی باشه، چون ممکن آن است که وجودش را غیر بهش میده. خب غیر ایجاد کردن شیء را ملازمه با حدوثش و الا تحصیل حاصل. بله، امام رضا علیه السلام میفرمان انما لم یزل لا یکون مفعولا، ان الفعل کله محدث. میفرمان اصلا نمیشه چیزی هم ازلی باشن فعل دیگری. چقدر عجیبه روایت، یعنی دقیقاً همون حرف فلسفه در رد میکنه. چون فلسفه میگه چی؟ میگه هم ازلی است هم فعل غیره. حضرت میفرمان یعنی چی هم ازلی هم فعل غیره؟ متناقض دیگه. انما لم یزل لا یکون مفعولا، ان الفعل کله محدث. یا باید بگی عالم فعل الله نیست، شریک خداست در وجود، یا هم خیلی محقق بگی در عرفا شامخین بگی، بگی آقا اصلا عالم خدا یکی بیشتر نیست، هو عین الاشیاء و کل الاشیاء و فلان تعدد ابن اعتباری نیست موجود الله. یعنی حقا بتونی ان الفعل کله محدث، اصلا فعل یک چیز حادثیه. من نمازم رو خوندم فعل منه، ولی ازلا موجود بوده، فعل نمیگه ازلی بوده. این نان را من تو این خانه را من ساختم، ولی ازلا بوده، تناقض دیگه. این نقاشی رو من کشیدم، ولی قبل از من هم ازلا کشیده شده بود. همین تناقض. امام صادق علیه السلام میفرمایند انه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجوز ان یکون خالقا له، اگر قرار بود با خدا یک چیزی باشه، بقا داشته باشه با خدا، خب دیگه نمیشه، جایز نیست که خدا خالق اون چیز باشه. لذا اینی که میگن نگاه آقا نور خورشید، نور خورشید رو نگاه کن، هم مخلوق خورشیده هم با خورشید همیشه بوده. میگیم آقا این دو تا حادثه، با بحث اون دو تا ازلیه. کی گفت دو تا حادث با هم دیگه نمیشه باشن؟ بله، بعدش هم این اصلا چیزی غیر اون نیست، این صفت اون، اون نور خود اونه. خورشید آقا نور خورشید تجلی شدن خود خورشیده، اصلا نمیشه با هم دیگه نباشن اتفاقا. این چه مثالیه تو میزنی؟ ما میگیم خدایی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، نمیشه عالم هم ازلا با اون باشه و در این حال مخلوقش باشه. میگه پس چطور خورشید داره نور میده همیشه؟ میگه خب مگه ما گفتیم یه چیزی روش خلق میکنن، نمیشه خودش با صفتش با هم دیگه باشن؟ خودی به خلقش کردن، همین یعنی خلقش کردن داره تجزیه میشه. یعنی تو ما چی میگیم، تو چی میگی؟ تو مثلا نه معنای خلقت میفهمی، نه بحث دو تا حادث رو غیر دو تا قدیمه میفهمی، فرق هم دیگه با هم دیگه فرق داره، همه چیز با هم دیگه خاطی کردی. ولی انه لو کان معه شیئون، در اونجا هم خورشید اصلا نوری خلق نمی کنه، خورشید خودش داره به صورت نور چی پدید می شه، هر دوشون هم حادثن. البته چه رفتید بحث خداشناسی داره که بعد از اینجا بگیم همین جوری که اینجا میشه، همین جوری معلوم میشه که بعد خدا و عالم ازلا با هم دیگه بودن و این عالم همین از وجود خدا داره هم دیگه میاد بیرون، خدا سجده نسبت عالم میشه. های اسماش نمیره ولی حرف همینه دیگه، لأنه لم یزل معه، چون آخه تو میگین عالم ازلا با خدا هست، فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه، چطور میشه خدا چیزی رو خلق کنه که ازلا با خودش وجود داشته؟ معنا نمیخواد دیگه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند یقول لما اراد کونه کن فیکون، خدا هر چیزی میخواد ایجاد کنه اینجوری نیست. خورشید آقا اگه میخواد بده میخواد، که خیلی غلطه، اصلا خورشید میخواد معنای نداره، خالق خورشید اگه بخواد که خورشید نور بده، خورشید رو میندازه در درجه تجدید جریان تجدید، خالق خود عالم اگر بخواد این دریا باران بده، این رو میندازه در درجه چی؟ تأخیر و دوباره تأخیر و باران. ولی در ذات احدیت اینا نیست، خدا اگر بخواد زمین و زمانی خلق کنه کن پایشون، تازه این کنی که میگیم منظور نه اینکه لحظه کن را بگوید، نه یعنی نفس ایجاد کردن، یقول لما اراد کونه، هر چی رو که بخواد، همین که میگه کن اون دیگه موجوده، لا به صوت یغرق، نه اینکه یک صوت در کار باشه، ولا ندا ان یسمع، یا ندای خدا بده زمین تو آسمون صدا بیاد او مثلا، یعنی کن حرفا نیست، خدا در صدا نداره که ایجاد میکنه اشیاء، و انما کلام سبحانه فعل منه انشأ و مثلا، وقتی میگیم به کلام خدا ایجاد شدن یعنی به نفس فعل خدا ایجاد شدن، که اشیاء رو انشاء میکنه، افعالش رو انشاء میکنه و اشیاء رو متمثل میکنه، مسئولاتی هم خدا ایجاد میکنه. لم یکن من قبل ذلك کائنا، قبل از این خدا موجود شده که وجود نداره که، و الا تحویل حاضر میشه، ولو کان قدیما لکان اله ثانیا، اگر یه چیزی ازلی باشه که خود خدا دیگه، نه هم این خدا هم اون خدا، ولی این مخلوق اونه، هر دو ازلی هن، ولی یکی خب دعواش میشه سر خدایی، این یکی اون اجبار میگرده میگه آقا ما هر دو همیشه ازلا با هم شدی، خود تو من رو ایجاد نکردی، من خودم بودم، چرا تو خدا باشی؟ من خودم خدا نباشم؟ اینجا که لحظه دادتا هر دو خدا با هم دیگه فاسد میشن، خدا اصلا خدایی در کار نمیمونه، هر دو دو مفضل میشن، این معنای روالی نیست، آیه نیست چرا جم آن چرا اراده فرماید تنها میگوید باش پس میباشد، نه به وسیله صدایی که شنیده شود و نه به ندایی که به گوش رسد، و همانا کلام او سبحانه فعل او سپیده آن موجود نبوده است و او آن را انشاء میفرماید و ایجاد میکند، و اگر قدیم بود معبود دومی بود. عجیبه که این عقاید که خدا هیچی خلق نکرده مگه میگه چیزی را هیچی نباشه موجودش کنن، خب این عقاید تو مردم تا ست سال پیش نبود، این تو کتاب فلسفه فقط بود، ولی الان با هر طلبه روبرو میشه همین میگه شاق در آوردن من، مگه میگه اصلا چطور میشه هیچی رو موجود کنن؟ میگه من هیچی رو موجود نمی کنن، هیچی چیزی نیست که بعدن موجودش کنن، ولی هیچ چیزی خدا خلق میکنه، هیچ چیزی نیست ولی خدا یه چیزی خلق میکنه. میگه نمیشه آقا، فکر میکنه خدا نونوار، کدوم نونوار تونسته بدون خمیر نون درست کنه؟ راستی حالا که نمیشه دیگه خدا نمیشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند و صلی الله علیه و محمد و آل و آل و
محمد و آل و
نه من دیدم شما دیر اومدی کمی، گفتم شما که خسته نشدی بقیه رو بشه ملاحظه حال شما رو کردم، هم شما اعتراض میکنید دیگه، دنیا دنیا حق نشناسیه خلاصه.